د مجله هم لرو چې امید مرزبانی د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی. امید جان سلامونه.
په عرض سلام و صبح بخیر آقای تکل، همچنان صبح بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. در این مجله خبری تا ساعت 8 من و همکارانم با شما هستیم و با مجموعه از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان. در گزارش ها می شنوید که 10 نفر در نتیجه سیلاب های شدید در افغانستان کشته شده اند و تلاش ها برای کمک رسانی با آسیب دیده ها آغاز شده و اردوی افغانستان نخستین عملیات کشفی را با طیاره های بی پیلوت آغاز کرد. تا لحظات بعد با فهرست کامل ترین گزارش ها برمی گردم، اما در آغاز سرویس خبری. در خط چند خبر، حداقل 38 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. پلیس تهران مانع یک گرد همایی از قبل برنامه ریزی شده در مقابل سفارت افغانستان در تهران شد. تجمع کننده ها می خواستند از ستایش قریشی یاد بود کنند. و حکومت اکوادور می گوید شمار کشته شده ها در نتیجه زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر حداقل به 413 نفر افزایش یافته است. تفصیل خبرها، حداقل 38 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. گزارش ها می رسانند که مناطق دوردست در شمال افغانستان بیشتر آسیب دیدند. عبدالرزاق زنده، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در تخار، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سیلاب ها در ولسوالی های کلفگان و بنگی 13 نفر به شمول اطفال و زنان را کشته است. صدیق عزیزی، یک سخنگوی ولایت سمنگان، هلاک شدن 6 نفر در اثر سیلاب های اخیر در این ولایت را تایید کرده است. او گفت که 3 تن از این کشته شده ها زنان و 3 تن دیگر کودکان هستند. همچنان یک سخنگوی حکومت در بادغیس گفته است که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی مقر 19 نفر هلاک شدند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. پلیس تهران مانع یک گرد همایی از قبل برنامه ریزی شده در مقابل سفارت افغانستان در تهران شد. تجمع کننده ها می خواستند از ستایش قریشی، یک دختر 6 ساله مهاجر افغان، یاد بود کنند که 10 روز پیش در ورامین نزدیک تهران توسط یک پسر 17 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد. یکی از مخاطبان رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، ویدیویی را فرستاده است که جریان ممانعت پلیس از تجمع مردم در مقابل سفارت افغانستان را نشان می دهد. همزمان با این ایسنا، خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش داده است که پلیس شماری از افغانها را که می‌خواستند در یکی از محل‌های دیگر تجمع کنند بازداشت کرده است. با گزارش ایسنا، پلیس به این افغانها گفته که اجازه رسمی برای این گرد همایی را ندارند. حادثه قتل ستایش قریشی در رسانه‌های اجتماعی افغانها و ایرانیان انعکاس گسترده یافته و محکوم شده است. مقام‌های ایرانی گفتند پسری که ستایش را به قتل رسانده به جرم خود اعتراف کرده و بر علیه او اقدام جدی خواهد شد. اردوی ملی افغانستان به همکاری مشاوران آمریکایی دیروز از یک پایگاه نظامی در هلمند نخستین پروازهای طیاره‌های بدون سرنشین را آغاز کردند. اولین ماموریت این طیاره‌های نوع سکن ایگل در هلمند، ولایتی که در چند ماه اخیر شاهد درگیری‌های شدید بود، راه اندازی شد. از این طیاره‌ها در یک پایگاه تعلیماتی نظامی در شهر مزار شریف نیز استفاده شده است. این طیاره‌های اکتشافی با سلاح مجهز نیستند، اما وسایل پیشرفته کشفی را در خود دارند. قیمت هر یک از این طیاره‌های بی پیلوت نزدیک به 100,000 دلار آمریکایی است. حکومت جمهوری چک ماموریت سربازانش در افغانستان را تا سال 2018 تمدید کرد. بوهوسلاف سوبوتکا، صدر اعظم چک، گفت حکومت این کشور به اساس یک برنامه 2 ساله ماموریت سربازان خود در افغانستان را تصویب کرده است. طبق پیشنهاد وزیر دفاع جمهوریت چک، سال آینده 290 سرباز از این کشور در افغانستان خواهند بود و شمار این سربازان در سال 2018 به 270 نفر کاهش خواهد یافت. این برنامه باید از سوی پارلمان جمهوری چک تصویب شود. وزیر دفاع جمهوری چک گفته است که نیروهای این کشور بر علاوه افغانستان ماموریتشان در مالی، منطقه بالکان، شبه جزیره سینا و بلندی های جولان را ادامه خواهند داد. رادیو ادامه خبرها از رادیو آزادی. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت سوریه با هم صحبت کردند. در اعلامیه کرملین آمده است که دو رهبر در گفتگوی تلفنی دیروز توافق کردند که همکاری‌ها میان کشورهایشان را برای حل بحران سوریه افزایش دهند. کرملین میگوید اوباما و پوتین همچنان درباره وضعیت اوکراین با هم صحبت کردند و پوتین ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید اوکراین بتواند برای حل مشکلات این کشور گام‌های مؤثر بردارد. آمریکا برای کمک با نیروهای عراقی در جنگ با گروه موسوم به دولت اسلامی بیش از 200 سرباز دیگر و شماری از هلیکوپترهای نو اپاچی را به عراق می‌فرستد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هنگام یک سفر از قبل اعلام نشده به بغداد دیروز این خبر را اعلام کرد. با رسیدن این 217 سرباز شمار نیروهای آمریکایی در عراق به 4087 نفر می‌رسد. وزیر دفاع آمریکا گفت که این سربازان تازه نفس بیشتر در نزدیکی خطوط مقدم جبهه به افسران عراق مشوره خواهند داد. او میگوید ما میخواهیم که مشاوران بیشتر در مراکز لواها و کندک های نیروهای عراقی بگماریم. دوم این که ما میخواهیم برای حمایت نیروهای امنیتی عراق هلیکوپترهای تهاجمی بیشتر فراهم کنیم تا از تلاش های جاری آنها برای حفظ و بازپسگیری موصل با یک ظرفیت مهم حمایت کرده باشیم. وزیر دفاع آمریکا در حال به بغداد سفر می‌کند که نیروهای حکومتی عراق تلاش‌های خود برای تصرف دوباره موصل، دومین شهر بزرگ این کشور را آغاز کرده‌اند. حکومت اکوادور میگوید شمار کشته شده‌ها در نتیجه زلزله به شدت 7.6 درجه ریشتر حداقل به 413 نفر افزایش یافته است. گزارش شده که هزاران نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. بیم آن وجود دارد که شمار تلفات بیشتر از این شود، زیرا هنوز هم شمار در زیر ساختمان‌های ویران شده دفن هستند. رئیس جمهور اکوادور این زلزله را غم‌انگیزترین رویداد در 67 سال گذشته دانسته است. گروه‌های نجات از سوئیس، اسپانیا و چند کشور آمریکای لاتین به اکوادور آمدند تا در عملیات جستجو سهم بگیرند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23.13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 25.13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33.16، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27.15، آسمان آفتابی. بدخشان بلندترین درجه حرارت 28.11، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 18.4، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28.18، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. ده ها نفر در نتیجه سیلاب‌های شدید در افغانستان کشته شدند. تلاش‌ها برای کمک رسانی به آسیب دیده‌ها آغاز شده.
در تمام ولایات تیم‌های فوری موظف شدند که مناطق آسیب دیده را فوری بکنند و کسایی را که آسیب دیدند را تحت پوشش کمک‌ها قرار بدهند.
اردوی افغانستان نخستین عملیات کشفی را با طیاره‌های بی پیلوت آغاز کرد. رهبران روسیه و آمریکا توافق کردند که همکاری‌هایشان برای حل بحران سوریه را افزایش دهند. در همین مجله خبری نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ‌های زندگی می‌شنویم که چگونه خاک و گل روی جاده‌های شهر بالای کار و زندگی یک شخص تأثیر مستقیم گذاشته.
کسا خو میگه بسیاری آب کد میاین میگیم بیا رنگ کن، میگه چقدر رنگ کنیم هر روزی سرک آب، پس میاییم یک ساد رنگ کنیم پس خاک میگیره بوتاره.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم در بخش تکنیک به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. هرچند در نقاط مختلف افغانستان امروز روز چندان خوش نیست، تلفات 38 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان. گزارش ها می رسانند که مناطق دوردست در شمال افغانستان بیشترین آسیب را دیدند. عبدالرزاق زنده رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در تخار گفته است که سیلاب ها در ولسوالی های کلفگان و بنگی 13 نفر به شمول اطفال و کودکان را کشته. همچنان در سمنگان 6 نفر هلاک شدند و در ولسوالی مقر ولایت بادغیس هم 19 نفر دیگر کشته شدند. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
سیلاب های ناشی از باران های شدید خسارات بیشتر به برخی مناطق دور افتاده شمال وارد کرده است. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس از قول مقامات ولایت های سمنگان، تخار و بادغیس می گوید که سیلاب های اخیر حداقل 38 نفر را در این سه ولایت کشته است. احمد خالق صافی، یک سخنگوی ولایت بادغیس، با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که 19 نفر در اثر سیلاب در ولسوالی مقر این ولایت کشته شدند. همچنین عبدالرزاق زنده، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت تخار، به این رسانه گفته است که سیلاب ها در ولسوالی های کلفگان و بنگی 13 نفر را به شمول اطفال و زنان هلاک ساخته است. در این میان صدیق عزیزی، سخنگوی ولایت سمنگان، هلاک شدن 6 نفر در اثر سیلاب ها در این ولایت را تایید کرده است. او به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که 3 زن و 3 طفل هلاک شدند. در این میان محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی، دیروز به رادیو آزادی گفت که سیلاب های اخیر تلفات و خسارات بیشتر در 10 ولایت داشته است. او بر علاوه بادغیس، سمنگان و تخار از ولایت های غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوگر، غزنی و دایکندی هم یادآور شد. او گفت که سیلاب های اخیر در چند ولایت دیگر هم خسارات وارد کرده ولی تلفات جانی نداشته است. آقای سیاس گفت که تلاش های کمک رسانی آغاز شده است.
طریق کمیته های اضطرار ولایتی در تمام ولایات تیم های فرعی موظف شدن که مناطق آسیب دیده را فرعی بکنن و کسایی را که آسیب دیدن اونا را تحت پشتی کمک ها قرار بدن.
چون سیلاب ها در برخی مناطق دور افتاده دیگر هم جاری شدند که دسترسی به معلومات آن دشوار است، گمان می رود حجم خسارات و تلفات از آنجا که مسئولان می گویند بیشتر باشد. از خسارات سیلاب ها در برخی ولسوالی های ناامن هلمند نیز در این هفته گزارش شد، اما کمیته های محلی حالات اضطرار به این مناطق چندان دسترسی نداشتند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. این سیلاب‌ها همچنان به کسانی آسیب رسانده که به دلایل مختلف از مناطق خود بیجا شدند. بیجا شده‌های داخلی با وضعیت دشوار زندگی می‌کنند و حالا مقام‌های رسمی می‌گویند که بودجه کافی هم در اختیار ندارند تا به این بیجا شده‌های داخلی کمک رسانی بکنند. بیشتر جاوید حسن‌زاده در این گزارش می‌گوید.
هرچند ادامه جنگ و ناامنی‌ها در افغانستان به شماره بیجا شدگان داخلی افزوده است، اما مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این کشور میگویند که بودجه کافی و لازم را برای این بیجا شدگان در اختیار ندارند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر علاوه کمبود بودجه، کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نسبت به سال‌های قبل نیز کاهش یافته است.
حکومت در این بخش مشکلات دارد. در این بخش بودجه کافی ندارد و به کمک‌های بین المللی نیاز دارد. در کمک‌های اداره UNHCR در مقایسه با سال‌های قبل کاهش به عمل آمده است. این اداره قبلا همکاری و کمک‌هایی را که با ما انجام می‌داد در مجموع اکنون کمتر شده است.
بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین، تنها در سال 2015 میلادی حدود 500 هزار تن به دلیل ناامنی ها در افغانستان از مناطق اصلیشان بیجا شدند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، از آغاز سال 2016 میلادی تا اکنون 80 هزار تن از مناطق مختلف افغانستان بیجا شدند و گفته می شود که نگرانی از ادامه این روند همچنان پابرجاست. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در حال حاضر 1 میلیون بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد، اما برای بهبود زندگی آنان بودجه کافی در دسترس آنان قرار ندارد. در این حال شماری از بیجا شدگان داخلی که از مناطق اصلیشان کوچیده و به کابل آمدند میگویند که در یک شرایط دشوار زندگی میکنند و حکومت باید به مشکلات آنان رسیدگی کند.
ملک فضل محمد: فعلا ما مردم هم میبینیم که دینی حالات افتادیم، نیست در سر سرپناه نداریم، در زیر سایه نداریم.
نام من عبدالقیوم است. از حالتی که ما داریم باید دولت و همه مؤسسات کمک رسان با خبر شوند.
نامم گلبشره است. در این وضعیتی که ما زندگی میکنیم، به خدا که حیوانات هم زندگی نمیکنند. شما خوب میبینید که از مجبوریت زندگی میکنیم.
با وجود این همه، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که حالا بیشتر از هر وقت دیگر این نیاز دیده میشود که از مهاجرین و بیجا شدگان داخلی افغان حمایت صورت گیرد. نادر فرهاد، سخنگوی نداره در کابل، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد بیجار شدگان در افغانستان رو به افزایش است و این مسئله آنان را نگران ساخته است.
تعدادی از مردمی که بیجار شده هستند متاسفانه این رقم در حال افزایش است. ما در سال روان 80,000 نفر شاهد بودیم که بیجار شدند. در سال 2015 380,000 نفر در داخل افغانستان به دلایل ناامنی بیجار شدند. این خود قابل نگرانی است.
هرچند کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از حمایت جدی مهاجرین و بیجا شدگان داخلی سخن میزند، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که این اداره در تناسب با سالهای قبل کمک های خود را کاهش داده است.
و حالا فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. حداقل 38 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. پلیس تهران مانع یک گرد همایی از قبل برنامه ریزی شده در مقابل سفارت افغانستان در تهران شد. تجمع کننده ها میخواستند از ستایش قریشی، یک دختر 6 ساله مهاجر افغان، یاد بود کنند که 10 روز پیش در ورامین نزدیک تهران توسط یک پسر 17 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس کشته شد. اردوی ملی افغانستان به همکاری مشاوران آمریکایی دیروز از یک پایگاه نظامی در هلمند نخستین پروازهای طیاره‌های بدون سرنشین را آغاز کرد. آمریکا برای کمک با نیروهای عراقی در جنگ با گروه موسوم به دولت اسلامی بیش از 200 سرباز دیگر و شماری از هلیکوپترهای نوع آپاچی را به عراق می‌فرستد. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت سوریه با هم صحبت کردند. در اعلامیه کرملین آمده است که دو رهبر در گفتگوی تلفنی دیروز توافق کردند که همکاری میان کشورهایشان را برای حل بحران سوریه افزایش دهند. وزیر خارجه آمریکا امروز با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در نیویورک ملاقات میکند. و حکومت اکوادور میگوید شمار کشته شده ها در نتیجه زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر حداقل به 413 نفر افزایش یافته است. گزارش شده که هزاران نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی هم بپیوندین و صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. تا لحظات بعد برنامه جالب و شنیدنی رنگ‌های زندگی را داریم. در این برنامه با شخص صحبت میکنیم که در جاده‌های شهر کابل برای پیشبرد زندگی روزمره خود بوت رنگ میکنه. گپ های جالبه برای گفتن داره، با ما باشین. اما حالا سلطان محمد مصطفی صدیقی با معذرت شماره از نشریه های پر تیراژ جهان را ورق میزند.
شماره از روزنامه های بین المللی به افزایش تلفات ملکی در افغانستان و نیز استفاده از مکاتب و مقاصد نظامی در ولایت هلمند پرداختند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به گزارش تازه سازمان ملل متحد نوشته است که امسال نزدیک به 2000 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود کشته شدن 600 غیر نظامی و زخمی شدن 1343 غیر نظامی دیگر را در سه ماه اول امسال ثبت کرده است. در این گزارش همچنین آمده که بیش از 80,000 تن دیگر بیجا شدند. نیویورک تایمز با اشاره به درگیری ها در چند ولایت از جمله در کندوز نوشته که انتظار می رود امسال افغانستان سال خونین در پیش رو داشته باشد، چون طالبان از گفتگوهای صلح انکار کردند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که مخالفان مسلح دولت امسال مسئول 60% تلفات و نیروهای امنیتی افغانستان مسئول 19% تلفات بودند. روزنامه گاردین هم به همین موضوع پرداخته است و مقاله نوشته تحت این عنوان: افزایش تلفات غیر نظامیان افغان به دست نیروهای حکومتی. روزنامه می نویسد با وجود اینکه هنوز هم افراد مسلح عمدتاً طالبان مسئول 60% تلفات غیر نظامیان هستند، امسال اما به نوشته روزنامه موازنه تغییر کرده است. گاردین در ادامه نوشته که در جریان زمان مشابه در سال گذشته مخالفان مسلح مسئول 73% تلفات غیر نظامیان بودند و در عین زمان نیروهای حکومتی 14% مسئول دانسته شده بودند، در حالی که امسال این نیروها به اساس گزارش سازمان ملل متحد مسئول 19% تلفات به غیر نظامیان دانسته شدند. گاردین مقاله دیگر دارد تحت این عنوان که اردوی افغانستان در هلمند در مکاتب که با کمک بریتانیا بازسازی شده مستقر شدند. به اساس اطلاعاتی که گاردین دریافت کرده، از دو مکتب در ولسوالی نادلی هلمند یادآوری شده که یکی با مصرف 100,000 پوند و دیگر هم با مصرف 450,000 پوند انگلیسی از پول حکومت بریتانیا بازسازی شده. روزنامه با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد نوشته که در سال 2015 میلادی 35 مکتب به مقاصد نظامی استفاده شده بودند، در حالی که یک سال پیش از آن این تعداد به 12 مکتب می رسید. در این گزارش همچنین گفته شده که در نتیجه بسته شدن قسمی یا کامل بیش از 369 مکتب در سال 2015 میلادی در افغانستان، بیش از 139,000 شاگرد متاثر شدند. به نوشته روزنامه، بر اساس این گزارش بسیاری از مکاتب از سوی مخالفان مسلح دولت بسته شدند. به اساس این گزارش در ولایت ننگرهار، جایی که جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت دارند، 11 مرکز صحی و 68 مکتب مسدود شدند.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. اردوی ملی افغانستان به همکاری مشاوران آمریکایی دیروز از یک پایگاه نظامی در هلمند نخستین پروازهای طیاره‌های بدون سرنشین را آغاز کرد. اولین ماموریت این طیاره‌های نو سکن ایگل در هلمند، ولایتی که در چند ماه اخیر شاهد درگیری‌های شدید بود، راه اندازی شد. از این طیاره‌ها در یک پایگاه تعلیمات نظامی در شهر مزار شریف هم استفاده شده است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
اردوی ملی افغانستان در حالی که شورشان طالب حملات خود را در مناطق مختلف این کشور شدت بخشیدند، سعی دارد در بخش قوای هوایی به پای خود بیستد. آژانس خبررسانی رویترز در گزارش خود میگوید که نیروهای افغان هنوز هم در بخش‌های کشف، جمع‌آوری معلومات استخباراتی و برخی حملات هوایی به کمک قوای ناتو نیاز دارند. اولین تشکیل طیاره‌های بدون سرنشین نو سکن ایگل در چند ماه اخیر به هلمند که در این اواخر شاهد درگیری‌های شدیدی بود، فرستاده شده است. از این طیاره‌ها در یک پایگاه تعلیم نظامی در مزار شریف نیز استفاده می‌شود. آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید که قرار است اردوی افغانستان 8 سیستم طیاره‌های سکن ایگل از آمریکا دریافت کند که هر یکی آن 6 طیاره بدون سرنشین خواهد داشت. جگرن جیسن وایت، یک مشاور آمریکایی، گفته است نیروهای افغان قبل از این بیشتر به معلومات بشری و استخباراتی که از سیگنال‌ها به دست می‌آیند اتکا داشتند. او گفته است که ظرفیت کشف و جمع‌آوری معلومات نیروهای افغان با استفاده از سیستم‌های طیاره‌های بدون سرنشین سکن ایگل افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. ولی باز هم گفته می‌شود که نیروهای افغان برای استفاده از این شبکه مدت چند سال آینده به کمک کارمندان خارجی نیاز خواهند داشت. آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که قماندانان افغان پرواز این طیاره ها را نظارت خواهند کرد، ولی عملیات آن را حداقل تا سال 2018 میلادی قراردادهای خارجی اداره خواهند نمود. شماری از نظامیان افغان در حال حاضر در این بخش در آمریکا و داخل افغانستان آموزش می بینند. طیاره های سکن ایگل بدون سرنشین و اسلحه اند. قیمت هر یکی آنها $100,000 آمریکایی می باشد. این طیاره ها برای کشف و جمع‌آوری معلومات وسایل پیشرفته ای دارند. این طیاره ها بدون میدان هوایی نشست و پرواز می کنند، تا فاصله 4600 متر بلند پرواز کرده می توانند و تا 24 ساعت هم می توانند در هوا باشند.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و همچنان رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. روی همین امواج پس از ساعت 7 شام روی این امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا بر رویدادهای جهان نگاه میاندازیم. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت سوریه با هم صحبت کردند. در اعلامیه کرملین آمده است که دو رهبر در گفتگوی تلفنی دیروز توافق کردند که همکاری ها میان کشورهایشان را برای حل بحران سوریه افزایش دهند. اوباما و پوتین همچنان در رابطه با وضعیت اوکراین صحبت های داشتند و به اساس گزارش کرملین پوتین ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید اوکراین بتواند برای حل مشکلات این کشور گام های مؤثر بردارد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی روز دوشنبه با هم توافق کردند که هماهنگی درباره سوریه را از طریق ادارات استخباراتی و وزارت‌های دفاعی دو کشور هم افزایش می‌دهند. قصر سفید افزود که اوباما و پوتین یک مکالمه فشرده با هم داشتند که در آن درباره انکشافات سوریه و اوکراین سخن گفته شد. کرملین هم گفت که ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی روی ضرورت دور شدن سریع مخالفان میانه‌رو رژیم سوریه از گروه دولت اسلامی و گروه جبهه نصرت و مسدود ساختن مرزهای مشترک ترکیه و سوریه تاکید کرد. جبهه نصرت به شبکه القاعده وابستگی دارد. رئیس جمهور روسیه گفته است که جنگجویان و اسلحه از طریق سرحدات ترکیه به تندروان می‌رسد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید روسیه چندین بار موضوع سرحدات را مطرح ساخته است. مسکو میگوید که جنگجویان از ترکیه به داخل سوریه می روند. کرملین گفت که اوباما به خاطر رهایی کیون دیویس شهروند آمریکایی که در سوریه دستگیر شده بود از پوتین تشکر کرد. وزارت خارجه آمریکا قبلا گفته بود که روسیه در رهایی وی یک نقشه داشته است. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره وضعیت اوکراین هم تبادل نظر کردند. کرملین گفت که ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید در اوکراین در نهایت گام‌های ملموس به سوی عملی ساختن توافق آتش بس مینسک برداشته شود.
رنگ‌های زندگی
در آغاز خود معرفی کنین؟
اسم ما وایس است.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف مچیگری است.
روزانه چند ساعتی چه کار میکردی گوشه سرک؟
والا صبح که میاییم از ساعت 8 میاییم تا 5 دیگره.
چی کار میکنی؟ تنها رنگ میکنی یا بعض پینه دوزی هم میکنی؟
میدوزیم هم نمی چیزا رنگ هم میکنیم میدوزیم هم هر رقم کار بیای یاد داریم.
باز کاربار چطور از روزانه چند پیدا میکنی؟
کار میشه روز یک 300-400 کار میشه.
در کابل زندگی میکنی؟
بله ها در کابل زندگی میکنی.
در کابل خانه داری یا خانه کرایی؟
خانه کرایی است.
چند کرا میدی از خانه؟
از کرا 5000.
متعهل است یا مجرد؟
زندار است.
چند فرزند داری؟
3 تا.
بچه از دختر؟
2 بچه که یک دختره.
اونا خرد هستند دیگه؟
خرد هستند بله.
روزگار چگونه است در کابل؟
روزگار ما خو صحیح نیست که مقصد نمی صبح میایم تا دیگران مو پیسه خرچه میبرای دیگه پس صبح میایم خالی.
یک جوره بوتا چند رنگ میکنی؟
یک جوره بوتا صاحب رنگ میکنیم در با.
چقدر مردم باز بوت خود رنگ میکنن چون کابل پر از خاک است؟
پر از خاک هست صاحب سرکار پاک نمیکنن روز یک 15-20 جوره رنگ میشه. روز یک 20 جوره رنگ میکنیم.
اینطور کس برات برابر نشده گفته بشه بیا بوتا رنگ گفته گمش کو خاک از دیگه است؟
کس خوب میگه بسیاری آف کد میاین میگم بیا رنگ کن میگه چقدر رنگ کنیم هر روزی سرکا پس میاییم یک ساعت رنگ کنیم پس خاک میگیره بوتا را.
در زندگیت میشه خاطره تا بگویی که کدام خاطره خوش در زندگی داشته باشی؟
خاطره خوش تایب دیگه والا خود سرکار هستیم در یادم نمیمانه راست شکل بگویی اگر نه خاطرات داریم چرا هر رقم خاطره خوش
در زندگی با چی علاقه داری؟ مثلا با فیلم موسیقی چیزارم خوش داری؟
والا یکان سریال هایی که سابق در تلویزیون میمان اما بچه های فیلم بود دخترای فیلم همونا خوب بود کلگی علاقه داشت سعی میکردن یکان سریال خوش ما میاید.
خیلی ممنون.
تشکر از شما سیبان. تشکر.
و حالا هم پیام هایی که شما از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستادید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادید.
خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که حکومت وحدت ملی خود سبب اصلی نابسامانی های اخیر است و از وضعیت رقابت‌بار مهاجرین گرفته تا افراد عادی کشور باید حکومت باید روش و رفتار را با مردم عوض کند. محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی اشکمش نوشته که به زودی باید عاملین قتل ستایش قریشی مجازات شوند. محمد ابراهیم محمدی از اروزگان می نویسد ناامنی در بعضی از ولسوالی های اروزگان شدت پیدا کرده، ما از حکومت خواهان توجه بیشتر به این ولایت هستیم. سمیم از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشته است که در این ولسوالی جنگ جریان دارد اما مقام های بلند رتبه به آن توجه نمی کنند. نصرالله صدیقی نوشته است که پیوستن حزب اسلامی به پروسه صلح یک روزنه امید است برای آینده کشور ما. و اما مریم سادات از میدان وردک می نویسد که گفتگوهای صلح با گلبدین حکمتیار نتیجه نمی دهد، زیرا جنگ امروز